هشتگ خبر.
ساعت 12 به وقت رادیو اقتصاد. جریمه دو برابری مالکان در صورت عدم ثبت نام در سامانه املاک. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت افرادی که اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در مهلت مقرر در سامانه املاک و اسناد ثبت نکرده یا غلط ثبت کنند مشمول جرایم دو برابری می شوند. محمود محمودزاده درباره سرنوشت افرادی که اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در سامانه املاک و اسناد ثبت نمی کنند اظهار داشت. در قانون مالیات های مستقیم قانونگذار برای افرادی که اطلاعات خود را غلط، نیمه تمام یا پراکنده ثبت کنند جرایمی در نظر گرفته است و حتی این افراد مشمول پرداخت جرایم و مالیات ها تا دو برابری می شوند.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه چالش از رادیو اقتصاد. موضوعی که امروز می‌خوایم در این برنامه در موردش صحبت بکنیم، واردات کالاهای دارایی مشابه داخل و خط مشی‌های عملی در این خصوص هست که مهمانی در استودیو اینجا حاضر هستند که تا لحظات دیگه خدمتتون معرفی خواهم کرد. در طی برنامه هم مهمانانی رو روی خط تلفنیمون خواهیم داشت. اگر که مایل بودید با این برنامه در ارتباط باشید، میتونید برامون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30,000 3637. همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 هم در دسترس شما هست. هر پیشنهادی انتقادی داشتید میتونید از این دو طریق با ما در میون بگذارید. واردات کالاهای دارای مشابه داخل و خط مشی‌های عملی در این خصوص موضوعی هستش که امروز در برنامه چالش میخوایم در موردش حرف بزنیم. اینجا در استودیو جناب آقای مهداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک تشریف دارن، در خدمتشون هستیم که با ایشون بحث رو پیش میبریم و مهمان جدیدی هم انشاءالله روی خط تلفنی خواهیم داشت که به موقع خدمتون اعلام میکنم. آقای ارونقی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
سلامت باشید. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و تشکر میکنم.
سلامت باشین. آقای محمد رضا فاروقی، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران هم به جمعمون اضافه شدن. آقای فاروقی سلام بر شما، خوش اومدیم به این برنامه.
سلام، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام هم توی آرزوی قبولی تاعت و عبادات دارم خدمت جناب علی، مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. آقای ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک اینجا در استودیو همراهمون هستن. آقای فاروقی،
بله.
آقای ارونقی با شما شروع بکنیم اگر که موافق باشید. اولین باری که این بحث ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخل مطرح شد مربوط به چه سالی بود و میخوایم یه مقدار کارایی این تصمیم رو هم بررسی بکنیم و بریم سراغ جزئیات انشاءالله. بفرمایید.
بله، عرضم خدمت شما که خب بحث ممنوعیت کالاهایی که تولید داخل مشابه دارن اکثرا مطرح بوده در مقاطع مختلف زمان و بسته به مقتضیاتی که بالاخره واردات در یک مقطعی پررنگ‌تر بوده و بعضی از اقلام اجازه ورود پیدا میکردن، در یک مقطع جلوش رو گرفتن و اجازه ندادن این کالا وارد کشور بشه. تصمیماتی که در حالا دولت‌های مختلف گرفته شد، در مقاطع مختلف گرفته شده، منتها اون چیزی که اخیراً اتفاق افتاده، البته گمرک به عنوان یک سازمان مجری هست و این زمانی که ممنوعیتی اتفاق میفته، فردی که قصد داره کالایی رو خریداری کنه و به بنادر یا گمرکات کشور یا به کشور بیاره، حتما باید مجوز ثبت سفارش رو بگیره و ثبت سفارش از ابتدا در خصوص اون کالا صورت نمیپذیرد. در نتیجه گمرک عملا در ابتدای امر ارتباط زیادی با این موضوع پیدا نمیکنه،
درگیر
این موضوع نیست. ملبس از سال 97 بیش از 2000 قلم کالا توسط دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی با توجه به اینکه حالا یا غیر ضرور تشخیص داده شدن و یا بعضی از اقلام تولید داخل مشابه داشتن، ممنوعیت ایجاد شد براشون و این لیست ها هم تغییر پیدا کرد، بهشون افزایش پیدا کرد این لیست و نهایتا بیش از 3000 قلم تحت عنوان کالاهای ممنوعه‌ای که توسط دولت اعلام شده ما الان داریم که عرض کردم ثبت سفارش برای این کالاها صورت نمیپذیرد و خب نباید وارد کشور بشه اصولا.
بله خیلی متشکرم. آقای فاروقی، این به هر حال چند سالی هستش که این خط مش داره دنبال میشه، حالا اینکه چقدر کارایی داشته، چقدر مؤثر بوده، آیا تبعاتی داشته یا نداشته این تصمیم، از جبه شما رو بشنویم در این باره.
ببینید، خب ببینید، در حال حاضر ممنوعیت‌های ما، خب ممنوعیت‌های وارداتی یا صادراتی در سه حوزه قانونی و شرعی و دولتی اعمال میشه. ببینید، از حیث ممنوعیت‌های دولتی خب مستحضر هستن دوستان، از سال 1373 با اصلاح قانون مقررات صادرات واردات و حذف واژه غیر مجاز به معنای ممنوعه دولتی از ماده 2 این قانون، عملا اختیارات ممنوع نمودن کالا از دولت سلب گردیده. لیکن تبصره ذیل این ماده به قوت خودش باقی موند تحت این عنوان که بنابر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین صدور و ورود بعضی از کالاها رو دولت میتونه ممنوع کنه. منطقه از سال 1390 به موجب بند تای ماده 165 با اصلاح قانون امور گمرکی اصل این ماده لغو شد و تبصره ذیل اون هم اثر خودش را از دست داد و همچنین مؤکداً از سال 1395 در ماده 22 و 23 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور که آن هم در اصلاح ماده 66 قانون امور گمرکی بود، مقرر گردیده که اصلا وضع موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات بجز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکنه ممنوعه. فلذا اعمال ممنوعیت‌های کالاهای وارداتی، حالا اولویت 10 در سال 1391 در حوزه اون تحریم‌های اون زمان و همچنین اولویت 4 از سال 1397 حسب امتیاز به ترتیب تخصیص اختیارات واصله از ستاد تدابیر ویژه در اون زمان در دولت دهم و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی فرانسه قوه در دولت کنونی بوده. اما صرف این که آقا اصلا ممنوعیت کالاهای مشابه ساخت داخل از چه قانونی، از سال 98 با اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید و مشخصا ماده 16 این قانون به وزارت صنعت و معدن و تجارت اختیار داده شده ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام رو که دارای مشابه داخلی هستن و با کیفیت مناسب، یعنی با این پیش شرط که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید میشود و تا پایان مدت قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه ممنوع اعلام نموده و یا مطابق من بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمی از موانع تعرفه‌ای جهت مدیریت واردات استفاده شود. اما چیزی که ما الان در حال حاضر شاهدش هستیم به عنوان یک چالش و یک موزل، نبود ثبات در تعیین این لیست ها و اجرا و اعمال این ممنوعیت هاست. بله، از سال 1397 عرض کردم در وهله نخست حسب مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی 1339 قلم ممنوع اعلام شد به عنوان کالاهای لوکس و غیر ضروری. مازاد بر اون هم از برج 7 سال 97 حسب مصوبه ستاد هماهنگ اقتصادی فرانسه قوه طی لیستی بود که مستقیم به دولت اعلام شد که به جهت ممنوعیت اعمال گرده. اما اون چیزی که در ماده 16 قانون حداکثر توان تولید بهش اشاره شده، بحث صرفا کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام بوده که حتی یک مصوبه یا مجددا از فرانسه قوه برای این گرفته شده که در خصوص کالاهای مصرفی غیر ضروری که خب تولید داخل هم ندارد و یا کیفیت و یا میزانش کفایت نمی کند و هم ممنوع.
حالا اونهایی که مشابه داخلی دارن بیشتر مد نظرمون هست.
ببینید الان این لیستی که الان تهیه شده، ببینید این کسی مشکلاتی داره. ببینید دوستان میدونن بحث تفسیر حتی از روی قوانین بر مبنای تفسیر مزیق هست، یعنی باید باب قانون، نص سریع قانون و روح قانون رعایت بشه.
بله.
اختیاراتی که مستقیم تا آخر برنامه 5 سال ششم توسعه به دولت در مدیریت ثبت سفارش داده صرفا در حوزه کالاهای مصرفی و مصرفی بادوامه. آن هم خب این مصدر هستن دوستان، این صفاتی که داده میشه صفاتهای عارضی هست، یه موقع از امکان داره کالای مصرفی اصلا وجود داشته باشه اما در خط تولید یک کارخونهی به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار بگیره. این که تأمین داده بشه به کالاهای واسطه‌ای، کالاهای
یعنی تعریف دقیقی از اینها وجود نداره در
تعریف
قانون.
تعریف دقیق در قانون هست، تفسیر به رأی شده. ببینید ما یه اختیاراتی در قانون داده شده به دولت که فقط در حوزه کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام بتواند این ممنوعیت را اعمال کنه. این قابل تأمین به کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و مایحتاج دیگر خطوط تولید نیستش.
بله خیلی ممنونم. حالا این درسته‌ای که مطرح کردید رو آقای عربنقی پاسخ میدن. واقعا همینطور آقای عربنقی، یعنی در تعیین لیست هایی که به حال تولید داخل هم داره و ممنوعیت وارد شده ثباتی وجود نداره، این مرتب این لیست تغییر میکنه. این یه نکته که مطرح کردم و تفسیر به رأی شدن هم اگر توضیح دارید حتما این مورد برای شما هم مشکل ایجاد میکنه دیگه این مورد.
بله خب طبیعتا توضیحاتی که ارائه دادن کامل بود و لیست‌های متعددی منتشر شده تا الان و من بیشتر توضیح میدم در خصوص کالاهایی که تحت عنوان کالای گروه 4 هستن، گروه 27 هستن و
4 و 27 مشابه داخلی.
بله مشابه داخلی هم داخلشون هست، یعنی به صورت کلی اعلام کردن. الان مجددا وزارت صنعت معدن تجارت یک لیست دیگری رو در اختیار قرار داده و این دو رو با هم تفکیک کردن و اعلام کردن که حالا کالایی که دارای اولویت ارزی غیر فعال هستند، کالاهایی که دارای تولید داخلی مشابه هستند. خب کالایی که اگر تولید داخلی مشابه دارد یک اتفاقی در داخل کشور افتاده که این کالا داره تولید می شود، مگه میشه کالای امروز تولید داخل مشابه داشته باشه و فردا روزی بگن که نه این از لیست خارج میشه؟
خب میفهمین که بعضی از کالا بله. هستش خودش به عنوان ماده اولیه
بله
برای
ماده...
مثلا یه صنعت دیگه
علاوه بر اون اگر کالای تولید داخلی مشابه دارد دیگه این عمل اتفاق افتاده که رسیده به مرحله تولید، در نتیجه خارج کردن کالایی که از لیستی که تولید داخلی مشابه دارد در یک مقطعی و مجدداً آوردن این کالا در همون لیست، خب نشون میده که خب این لیست به یک نفی ثبات نداره و البته باز گمرک
بله
این تقریبا مورد تایید هست و لیست‌های متعددی که در خصوص کالاهایی که ممنوعیت دارن به صورت کلی به گمرک اعلام شده، بعداً تفکیک شدهش رو حالا در یک قسمت دیگری که ما با ویرایش ثبت سفارش سر و کار داریم، یعنی مستقیماً به گمرک این ابلاغ نشده که کالاهایی که دارای تولید داخلی مشابه هستن این کالاها هستن، چون اصل رو بر این گذاشتن که این کالا از ابتدا ثبت سفارش نمی شود. علارغم اینکه حالا باز نیاز باشه من توضیح میدم که اگر کالایی مشابه داخلی تولید داشته باشه و ممنوع الورود باشه، حتی کالایی که ممنوعیت کامل داشته باشه همین الان میتونه وارد کشور بشه و وارد بنادر بشه. خب ما توی بحث تصویب نامه هیئت وزیران از سال 97 داریم که کالا نباید بدون ثبت سفارش وارد مناطق ویژه، مناطق آزاد و کشور بشود، یعنی حتی مناطق عادی هم باید کالا ثبت سفارش داشته باشه. من یادم میاد که در سال 1379 ما در گمرک شهید رجایی میمدیم یک چیزی که در زمان اظهار کالا بهش توجه میکردیم این مورد بود که حتما باید تاریخ ثبت سفارش مقدمه بر تاریخ حمل کالا بود، یعنی شما نمیتونید اول بیاید تشریف ببرید خارج از کشور و بعد ویزا بگیرید. ویزای ورود اون کالا به داخل کشور هم ثبت سفارش است و این ثبت سفارش تا زمانی که صورت نپذیره صاحب کالا نباید کالای خودش رو اصلا خریداری کنه و حمل کنه و اونجا هست که بهش اعلام میکنن که این کالا ممنوع هست، مجاز هست، مشروط هست و سایر مجوزهایی که نیاز ممکنه داشته باشه با اون رو بررسی میکنن و بهش اعلام میکنن.
این کالا توسط خود گمرک انجام میشه؟
نه، توسط وزارت صنعت معدن تجارت انجام میشه که اون زمان وزارت بازرگانی بود و ثبت سفارش بر اساس اون صادر شد. ملبس علارغم این که الان مصوبه صریح هیئت وزیران اشاره کرده که کالا بدون ثبت سفارش به داخل کشور نرسد، میبینید که یک کامیونی میاد و یک کالایی رو میاره در مرز بازرگان، کالا ثبت سفارش ندارد و اجازه ورود نمیدهند به این خوب. کالا، ولی اگر یک کشتی حامل همون کالا بیاد برسه به بندر عباس یا بندر بوشهر یا بندر امام خمینی، همونجا همون کالا رو میتونه تخلیه کنه و هیچ کس نمیتونه جلوش رو بگیره. یعنی تا این لحظه یک قانون یا یک تصویب نامه یا یک مقرره در داخل یک کشور به دو نوع داره اجرا میشه.
و دلیلش چیه؟
دلیلش این هست که فعلا الزامی پیدا نشده که اون صاحبان کالا یا افرادی که نسبت به خریداری کالا دارن اقدام میکنن، بدون ثبت سفارش یعنی ضمانت اجرایی براش در نظر گرفته نشده که حتما باید کالا اول ثبت سفارش بشود و بعد. ما قبلا به صورت غیر سیستمی و به صورت دستی کنترل میکردیم، یعنی ثبت سفارش که به صورت فیزیکی کاغذی بود، ما بررسی میکردیم اگر تاریخ ثبت سفارش قبل از تاریخ حمل کالا بود، اجازه ورود این کالا رو یا اجازه اظهار این کالا رو براش صادر نمیکردیم و حتی مکاتبه میشد و تا کمیسیون تجدید نظر هم پیش رفته بودن، ولی گفته بودن با توجه به اینکه ثبت سفارش نگرفته و این کالا رو آورده رسونده به بنادر کشور، اجازه اظهار ندارد، یعنی نظر گمرک تایید شده بود. این موضوع هنوز تعیین ترتیب نشد. حالا اینکه مخالف هست یا شخص من مثلا مخالف هستم با این قضیه یا مخالف نیستم، من عدم اجرای یک مقرره به صورت ثابت یا به صورت یک رویه واحد در یک کشور رو دارم عرض میکنم خدمتتون، بله. که حالا پشتش تالیف فاسدهای مختلفی ممکنه وجود داشته باشه، پشتش این هست که یک کالای ممنوعه میاد میرسه به بنادر و گمرکات کشور و بعدم میان میگن آقا کالا دپو شده یا رسوب کرده و بلافاصله باید تصمیم گرفته بشه که میان به یک نفی بعد از 6 ماه 7 ماه یا دپوی اون کالا تصمیماتی گرفته میشه که اجازه ورود اون کالا هم داده میشود. یا الان من میتونم مثلا حالا در ادامه بس خدمتتون عرض میکنم که کالایی که اولویت ارزی غیر فعال هست، خب فرضاً اعلام میکنن که این کالا نباید وارد کشور بشه، رو پارچه رومبلی در یک مقطعی میاد این پارچه رومبلی به صورت ممنوعه در میاد و اعلام میشه که ثبت سفارش نشود، حتی کالاهایی که در گمرک هست ترخیص نشود، چون ما تولید داخلی مشابه توسط فلان شرکت یا واحد تولیدی رو داریم و اگر وارد کشور بشه ضربه میزند. در یک مقطع دیگری همون کالایی که اجازه ورود به داخل کشور داده نشده و 6 ماه 7 ماه در گمرکات کشور مونده خاک خورده، بلافاصله تصمیم گرفته میشه که نه، این کالا فعلا وارد کشور بشود چون دپو شده رسوب کرده یا حالا تولید داخلی کشور اون کفاف نمیده. بالاخره داستانی که باید اتفاق بیفته برای مبل و سایر کالاهایی که باید مورد استفاده قرار بگیره، و بلافاصله اجازه ورود اون کالا به داخل کشور داده میشه.
بله خیلی ممنونم آقای فاروقی. شما هر جایی که لازم دونستید که باید ورود بکنید حتما این اتفاق بیفته، منتظر من نباشید. ولی حالا میخوام بگم که علاوه بر نبود ثبات در تعیین لیست‌ها و محدودیت‌ها که شما بهش اشاره کردید، آقای ارونقی هم تایید کردن، ظاهراً عدم ثبات رویه هم برای اجرای قانون به چشم می‌خوره. بفرمایید.
بفرمایید. بحث این که شما ارونقی فرمودن بله درسته، این کنترل سفارش‌ها در مرزهای زمینی داره انجام میشه، اما در مرزهای دریایی ما با توجه به حالا اون وضعیتی که اونجا سازمان بندر کشیدنی و گمرک داره به نظر میاد عملا امکانی میسر نیست. اما اون چیزی که هست، حالا فارغ از بحث اون مترسدین که اقدام به واردات کالاهای اولویت 4 میکنن تا حالا در یک زمانی با فشار آوردن به دولت یا هر روش دیگه بتونن کالاهاشون رو وارد بازار کنن، بحث اینجاست که ببینید چرا کالاهایی که حالا ما میدونیم، ببینید 85% بیش از 80% کالاهای وارداتی ما پس از اعمال ممنوعیت‌های اولویت 4 همونطور که قلمیتون می‌فرمایید، اینها دیگه به اصطلاح کاملا در خدمت تولید هست، کالاهای وارداتی، مواد اولیه هست، مایحتاج خطوط تولید هست و ملزومات و مورد نیاز پروژه های راهبردی. چون که ثبت سفارش و حالا زمان مشخصی نداره و همچنین تخصیص ارز، یعنی شما الان میخواید کالایی رو که ثبت سفارش انجام بدید یا در لیست کالاهای خاص قرار میگیره، حالا اگر چند قلمی باشه، ما شاهد این هستیم یه سریشون تو لیست کالاهای خاص دارن، یه سریشون امکان واردات از محل ارز حاصل از صادرات یا متقاضی دارن، یه سری مشمول خرید ارز از سیستم بانکی یا ورود از بازار خرید ارز از طریق بازار ثانویه خواهند بود، ثبات مشخصی ندارن. اما بنابر عرف و اون چیزی که اعلام بوده و رویه‌ای وارد بوده که وارد کننده تا یک ماه قبل تا دو ماه قبل به اصطلاح این جنس خودش رو وارد می‌کرده، این بوده که این ثبت سفارش به هر تقدیر داده میشه و چون جرأت کردم زمانبندی مشخصی برای ثبت سفارش وجود نداره، اینها مجبورن به جهت اون اقتضاعات تولید و تأمین نیاز مصرف بازار این کالاها رو هم میکنن. حالا شما فرض کنید بله مطابق ماده 8 قانون مقررات صادرات واردات وارد کننده ملزمه که قبل از اینکه بخواد کالا رو اصلا هم کنه بره مجوز ورود و ترخیص خودش رو مستقیما از وزارت صنعت و معدن و تجارت بگیره، اما این مستلزم اینه که یک جدول زمانبندی مشخصی داشته باشه. نباید که وارد کننده تو این استیصال قرار بگیره کالا رو نیاز داشته باشه.
اجازه بدین آقای نرونقی میفرمایید که فقط زمان مشخصی.
بله دقیقاً حالا اشاره کردم
از این ایرادی که شما میگید.
من همیشه نه بس این که کالا بالاخره شرایط سختی رو ما داریم توی بحث تحریم یا شرایط حالا جنگ اقتصادی که اشاره میکنن، ولی در کنارش زمانی که من میگم کالا نباید بدون ثبت سفارش وارد کشور بشه یا به بنادر و گمرکات کشور برسد، دقیقا همون فرمایشی که ایشون اشاره کردن زیرساخت دیگری هم باشه که من برای کالای اساسی یا کالای تولیدی بلافاصله ثبت سفارش صادر کنم. یعنی شخص نیاد حدوداً 2 ماه 3 ماه بیاد در صف ثبت سفارش بماند و کل اون بالاخره کالایی که میخواد بخره تمامی برنامه ریزیاش به هم بخوره.
این از اون فرصت مجبور هستن اول انجام بدن قبل.
حالا اشاره کردن دیگه، تفکیک کردیم اون کالاهایی که افرادی که مترصد هستن که کالای ممنوعه رو بیارن، اون یک بحث است که همیشه وجود داشته. من عرض من این بود که هنوز هم همین الانش هم شما نمیتونید بگید که هیچ کالای ممنوعه ای علارغم اینکه ممنوع شده از سال 90 وارد کشور نمیشه. لوازم خانگی ممنوع شده، الان یه کشتی 60,000 تنی میتونه وایسته اونجا کل لوازم خانگی رو در بندر شهید رجایی تخلیه کند و هیچ کسی نمیتونه جلوش رو بگیره تا این لحظه که الان مطرح شده.
صحبت آقای فاروقی بله،
توی سخن ما بیشتر رو همون بحث مواد اولیه و مایحتاج خطوط تولید و کالاهای مورد نیاز اساسی کشور متلصدیم که حالا عرض کردم دنبال همچین موقعیت‌هایی هستن و به این ترتیب عمل میکنن. روی بحث من به اینها نیست. این مثلا همین موضوع حالا بحث تفسیرش رو مطرح میکنیم، همین اولویت 2-7 که خب خارج از تمام این تقسیم بندی ممنوعیت ها تحت عنوان غیر فعال ارضی مطرح شده. خب این اولویت به چه تعریفی بود؟ این ممنوعیت به چه شکلی داره اعمال میشه؟ آیا سازمان متولی تجارت خارجی که ثبت سفارش رو صادر کرده از مجوز خودش حمایت کرده در این مدت؟ حالا با هزار جور تلاش و جلسات متعرض که خود جناب آقای اربنقی در جریان هستن بحث آزادسازی اینو انجام شد، اما حقیقت اینه که اینها بعضن دارای حقوق متسبه بودند و کالاهاشون به اصطلاح قبل از این اعمال این ممنوعیت ها ثبت سفارش داشته و کالاهاشون هم وارد اماکن گمرکی شده و مطابق حتی بنده 1 ماده 11 آیین‌نامه مقررات صادرات واردات امکان ترخیص و شرایط ورود قبل از اعمال ممنوعیت برای اینها به اصطلاح جاری خواهد بود. چه متاسفانه الان در نزدیک 1 سال این کالاها داخل اماکن گمرکی متوقف شدن و هزینه سربار هم به اینها تحمیل شد و نهایتا به بازار مصرف. اما اون چیزی که حائز اهمیته و وزارت صنعت به نظر من باید مورد توجه قرار بده بحث اینه که اگرچه مطابق تفسیری ماده 4 قانون مقررات صادرات واردات کلیه بخش ما و دستورالعمل‌های تو حوزه صادرات و واردات منحصرا از طریق وزارت صنعت به سازمان‌های اجرایی زیرب اعلام میشه، این از حیث تکالیف دولتی و سازمان‌های دولتیه. این موارد چون برای مردم ایجاد حق میکنه، رعایت چندین موازین قانونی الزامیه. یکی اینکه ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت بشه، یعنی پیش از اینکه بخواد تصمیم گیری صورت بگیره نظر بخش خصوصی اخذ بشه در این حوزه، و همچنین ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که صراحت داره که به اصطلاح دولت و دستگاه‌های اجرایی رو مکلف کرده که به منظور شفافسازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و همچنین ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هر گونه تغییر سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی رو در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برسونه. یکی این تکلیفه. یه مسئله دیگه، چون که این بخشنامه‌ها داره حق و تکلیف برای مردم ایجاد می‌کنه، می‌تواند ایجاد حقوق متسبه کنه، همون چیزی که ما بعضاً شاهد بودیم کالایی برای ثبت سفارش چندین ماه داخل اماکن گمرکی دپو میشه و از طرفی هم یه ممنوعیتی بهش اعمال شده به عنوان غیر فعال ارضی. خب مسئله اینجاست که خب این حقوق وارد کننده به چه شکل میشه؟ آیا دولت با توجه به اینکه اینجا بحث حق و تکلیف برای مردم ایجاد شده، تفسیری مدیسی آیین نامه داخلی هیئت دولت رو به اصطلاح رعایت کرده، یعنی این رو به اطلاع عموم رسونده است یا خیر؟ طبیعتاً وقتی به اطلاع نرسه یک وارد کننده دیگه در حین واردات مکرر کالاش ثبت سفارش هم داده داخل گمرک میشه، یهو میخوره به یک ممنوعیتی که کجا متوجه میشه؟ یک بار در زمان اصلاح ثبت سفارش، یک بار در زمان تخطیط ارز و یک بار هم طبق اون چیزی که خب وظیفه وزارت صنعت و معدن تجارت بوده در زمان تخفیف کالا از طریق گمرک، خب این باید پیش از به اصطلاح اعمال و ابلاغ این مصوبات وارد کننده و بخش خصوصی رو در جریان بذارن و یا لااقل تشکل‌های اقتصادی بدانن که بتوانن اعضای خودشون رو هدایت کنن که خب یا همچین مسائلی هست و همچین اتفاقاتی میتونه رخ بده و این ضرر میتونه متوجه اونها
بله.
بشه.
خیلی
در مورد کالاهایی که ثبت سفارش داشتن و به هر تقدیر مصداق عینی داره در
بله مورد. خیلی ممنونم آقای اربنقی. خب آقای فاروقی به نکته مهمی اشاره کردن و مجموعه صحبت نشون میده که روند و نحوه اجرای قانونی که وجود داره و ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخل هست با چالش‌های مهمی روبرو هست. از جمله این نکته‌ای که در انتها مطرح کردن که قبل از این تصمیم گیری ها باید در واقع قوانین زیرساختی قابلیت اجرا پیدا بکنن، از جمله بهبود فضای کسب و کار یا سایر قوانینی که در رابطه با تولید و اینها هم هست، باید اینها اجرایی بشن به طور کامل تا تو اون بستر بتونه این اتفاق اون کارایی و اثر بخشی خودش رو داشته باشه.
بله.
اگر نقطه نظری در این رابطه دارید بفرمایید. اگر
بله
سوال
بعدی هم خوب تا زیرساخت نباشه، خوب بعدن این هر تصمیم که گرفته میشه ممکنه تبعات سویی داشته باشه که برگرده به افرادی که وارد کننده هستن تحت عنوان حالا فعال اقتصادی یا وارد کننده اون کالاهایی که وارد کشور میشه. و اشاره فرمودم به بحث کالاهای گروه 27 که من اشاره کردم به ممنوعیت مندرآوردی، یعنی ما خب چند نوع ممنوعیت داریم، ممنوع شرعی که مشخصه، ممنوع قانونی که در قانون تصریح شده و قوانین خاصی قانون گمرکی، و ممنوع دولتی که توسط دولت عرض کردیم، حالا اون بحث 3000 قلمی که اشاره شده به هر دلیلی در لیست قرار گرفته. ولی ممنوعی که اشاره شد یعنی گروه 27 توسط وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص کالاهای مختلف اعمال شده بدون اینکه قبلا اطلاع داده بشه، یعنی از یک طرف ما مجوز ورود اون کالا رو صادر کردیم و به صاحب کالا اجازه دادیم که این کالا وارد کشور بشه، رفته خریداری کرده، برنامه‌ریزی کرده، هزینه کرده و این کالا هم شد اومده رسیده به گمرک، اومده اظهار کنه و این کالا ممنوعه هست. خب در هیچ قانونی و در هیچ بحثی نمیتونیم این رو بگنجونیم. حالا بعضی از کالاها هستن که خیلی کم اتفاق میفته، کالا مرتبط با سلامت جامعه هست، در یک مقطعی حالا اون مرجع زی صلاحش متوجه میشه که این کالا باید ممنوع بشه، مثل قبلا حدود ما 10 سال پیش مثلا دستگاه برنزه کردن پوست رو گفتن که این سرطانزا هست و دیگه صاحب کالاش ادعایی نداشت، الان کالا رسیده به گمرک حتما من ترخیص کنم، ولی وزارت بهداشت خب بلافاصله ابلاغ کرد و صاحبان کالا این کالا رو مرجوع کردن.
اینو مگه ما مشابه داخلیشو داریم هم مثلا به عنوان مثال؟
نه،
دلیلش
غیر ضروری
است. بله، دلیلش این بود که اعلام کردن اصلا با سلامت جامعه این در تضاد و بله. به هر تقدیر این وارد نشد، مرجعش هم اشاره کرد که این وارد نشود و خب یه چنین کالایی قابل توجیه هست که متولیش بله. اعلام میکنه که این کالا به ضرر هست که اگر وارد بشود یا هر کالای دیگری که اون مرجع متولی اشاره بکنه، ولی این که کالا اجازه ورود داده بشه و مجوز صادر بشه و کالا بیاد برسه به بنادر و گمرکات کشور و بعد در یک روز، حالا اشاره کردن در 3 مقطع، یعنی زمان اظهار متوجه بشه که ثبت سفارش باید ویرایش بشود یا ثبت سفارش معتبر نیست و یا اینکه اصلا کالا ممنوع شده، دیواری هم کوتاه‌تر از گمرک نبوده و همیشه اعلام کردن که گمرک جلو این کالاها رو گرفته، ما بیش از اینکه سایر سازمان ها اصلا در خصوص مورد واکنشی داشته باشن اومدیم بارها و بارها، الان 1 سال هست ما در خصوص کالاهای گروه 27 مکاتبه کردیم و اعلام کردیم که حقوق مکتسبه صاحبان کالا رعایت نشده و اون کالاهایی که قبل از ممنوعیت اومده رسیده و نص صریح قانون یا نص آیین‌نامه اشاره میکنه به اینکه این کالا میتواند ترخیص بشه با شرایط قبل از ممنوعیت اجازه ترخیص داده بشه، که تازه بعد از مثلا 11 ماه الان به یک نحوی این کالاها شروع شده به ترخیص شدن و اینکه بالاخره اون هزینه هایی که براش مترتب شده و اینکه سرمایه‌ای که از بین رفته، خیلی از کالاها در معرض فساد بودن و اینکه به یک نحوی بگیم ثبات وجود ندارد یا اینکه تصمیم گیری بدون اینکه تصمیم گیری قبلی اطلاع داده بشه و اجازه داده نشه که اون کالا وارد کشور بشه، خب این داستان اتفاق میفته و متاسفانه همش هم به اسم گمرک، چون کالا نهایتا میاد در گمرک دپو میشه یا کالا در گمرک اظهار میشه، همش رو از چشم گمرک میبینم و یا اعلام میکنن که اصلا این ضرورتی وجود نداره. خب ضرورت اگر وجود نداشت شما برای چی مجوز ورود برای این کالا صادر کردید؟ برای چه چیزی ثبت سفارش صادر شده اومده رسیده؟ گمرک از یک طرف نمیتواند ترخیص کند، از یک طرف شما میگید کالاهای اساسی برای ما ضرورت داره، که این به نظر من در تضاد و تناقض است.
آقای فاروقی اگه شما